بذاریم که حتی اگر گریهتون نیمد خودتون رو به تباکی بزنید. خب ما از درون خیلی راه داریم تا به حضرت فاطمه برسیم و بلکه هم که نمیرسیم، اما میایم از ظاهر خودمون شروع میکنیم. ظاهر حضرت فاطمه پوشیده بودن، من اومدم اول از چادر شروع کردم، اول اومدم ظاهرم رو شبیه حضرت فاطمه کنم، سعی کردم که این کار انجام بدم، بعد به مرور عفت و حیایی که ایشون داشتن، بعد میایم میرسیم به مرحله نماز و عبادت و وظایفی که نسبت به همسرشون انجام دادن، با پدرشون چجوری رفتار میکردن، با فرزندانشون چجوری رفتار میکردن. سعی کردم حداقل تو همون سطح حداقلیش هر کاری که ایشون میکردن تا اون حدی که ظرفیت داشتم الگو برداری کنم. به نظر من اول از ظاهر شروع کنیم، بعد درون برسیم، خیلی بیشتر و راحت‌تر جواب میده.
در شب شهادت دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با ویژه برنامه دور عاشقان از رادیو ایران در خدمت شما این شب و این مناسبت بر شما تسلیت باد. کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای رستمی، پژوهشگر حوزه روانشناسی و علوم دینی، در استودیو هستند و موضوع صحبت ما حیاست. جناب رستمی، اذن میخوام از شما که برگردم به صحبتاتون، فرمایشاتون در بخش قبلی که اونجا شما فرمودید حیا زن و مرد نمیشناسه. میخوایم ببینیم اصلا حیا برای یک مرد چه معنی داره، بعد بپردازیم به حیا در حوزه‌ای که یک زن در اون زندگی میکنه.
سلامت باشید. ببینید، حیا از حوزه روانشناختی ابتدا از حوزه پندار شروع میکنه. میگه شخص با حیا ذهن با حیایی رو بر خودش ایجاد کرده، یعنی صاحب یه ذهن تمیز و پاکیزه است که در اون ذهن، اولین نکته اینه که میگه وقتی تو صاحب یه ذهن آماده برای حیا و شرم داشتن در برابر خودت، خدا و دیگران بودی و خیره به کسی نگاه نمی کنی. یعنی اولین اثرش رو عملی توصیه میکنه حوزه روانشناختی، میاد میگه هیچ وقت خیره به چهره کسی نگاه نکن، و خیره نگاه نکردن به زنها و خانمها رو در اولویت خودت قرار بده. یعنی وقتی که خیره نگاه میکنی، انگار که داری پا به یه محدوده خصوصی میذاری. ما مردها موظفیم با نگاه به ناموس اجتماعی به مؤلفه خانمها نگاه کنیم. یعنی تنها واژه‌ای که مردان رو تسهیل میکنه احساساتشون رو و مراقبت میکنه از اونها، واژه ناموس اجتماعی هست.
آیا این به این معناست، جناب رستمی ببخشید گل از کلامتون میگیرم، که آیا به این معناست که من مثلا سرم رو زمین بندازم، به چشم مخاطبم نگاه نکنم؟ خیره نگاه کردن چه معنی داره؟ گاهی بی ادبی حساب میکنم.
بله، خیره نگاه کردن به معنای بررسی و وارسی است. همه ما مردها که الان داریم این واژه ها رو با هم در میون میذاریم، وجدان میکنیم و متوجه مفهوم دینی توصیه هست. که مفهومی که من به خانواده خودم نگاه میکنم چه جوریه، نفوذ در جزئیات یا با محبتی انسانی در کل مینگرم.
یعنی همون پندار پاکی شما فرمودید.
بله، حرمت نگه داشتن با چشم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه‌ای که معروف به خطبه حمام هست، آنجا میفرماید با نگاهش به دنبال آشکار کردن نیست. دیدید گاهی اوقات نگاه‌های ما میتواند تحت تأثیر یک احساسات نادرستی، احساساتی باشه که ارتباط رو کاشف میکنه، انگار به دنبال کشفم، یه جزئیاتی رو می نگرم که اون جزئیات در دستور کار مؤمنان نیست. در حالی که مؤمنان حرمت نگهدار انسانهان و حرمت یکیش اینه که با چشم به اونها خیره نمی نگرن، در امور اونها دقیق نمیشن، او رو محدود نمی کنن. دقیقا خانم هایی که الان مؤمنن گاهی اوقات این درک رو دارن از نگاه ها که احساس محدود شونده دارن، احساس این کار زیر نظرن و حیا ترک این حالت هست.
خب جناب رستمی عزیز، حتما تصدیق می فرمایید که وقتی من پندارم ناپاک باشه، خدایی نکرده، من نمیتونم یک فعل، یک ذهنیت متجاوزانه رو در سر بپرورونم، اما چشم من به زمین بدوزم. اونجور که استنباط من از فرمایش شما اینه که من باید اول از ذهنم شروع کنم،
یعنی مدیریت ذهن
کنم و نگاه هم نرم کنم. میتونم به چشم طرفم نگاه کنم، اما باید خیال کنم او عضوی از اعضای خانواده بنده است.
دقیقاً. مثلا من یه مثالی رو از تاریخ زندگی خود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بزنم. داستان معروف و مشهوره که فرد نابینایی سائله، در به خانه حضرت زهرا رو زده و نابیناست، اما روش برخورد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها با فرد نابینای سائل این نیست که آنگونهی که شأن در خانه بودنه در برابر او حاضر شد، چون نابیناست
میگه حضرت... نمیبینه، من میتونم بدون حجاب باشم.
در حالی که شما به ظاهر قصه نگاه میکنید، در حالی که حضرت زهرا میگه چون توصیه به مؤمنانه که در برابر مردان غریبه آن محدوده پوشش ایمانی خودشون رو حفظ کنن، ولو اون نمیبینه، اما من در موضع عمل روبرو شدن با یک انسانم از جنس مرد، ولذا محدوده مؤمن اطاعت از پروردگارشه، یعنی او دلباختی رابطه به خداست که حالا حکم خدا براش معنا پیدا میکنه. و حیا رو هم گفتیم ادب بندگی، یعنی نمیخواد حکم رو و احکام الهی رو فقط در ظاهرش دیده باشه، میخواد بگه روح حاکم بر این حکم اطاعت از پروردگاره و پروردگار میپسنده منو در این حالت رعایت ببینه. مؤمن در برابر دیگران گاهی اوقات هست، یه مرد در یه موضع همکاری است و یه خانومی، هیچ کس دیگه هم جز اون دوتا نیستن، اما هر دو که مؤمنن رعایت کنندن، این میشود اون حیایی که دین انتظار داره، یعنی این مثل عضو خانواده، امانته. گاهی اوقات یک مرد با تلقی این که همکار هم مثلا خانومی که در محیط کار هست ناموس اجتماعی ماست و او امانت همسر او، اعتماد کرده به چشم ما، به قلب ما، و او امانت در محیط کار و نگاه امانت داری داره. ما در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که حیا حفظ اماناته.
همینطوره استاد، همینطوره واقعا. وقتی فکر میکنیم به این قضیه، میبینیم که این بازخورد به قول جناب مولانا قراره به ما برگرده. ما وقتی که در برابر ناموس دیگران یه حیامندی داریم، خودمونم وقتی که ناموسمون جایی میره خیالمون راحت تره، ذهنمون از بدگمانی دوره. خب من کار بدی نکردم که انتظار داشته باشم یکی با همسر منم همون رفتار داشته باشه.
دقیقا، یعنی وقتی اعتماد عمومی بالا میره نسبت به مردان متعهد و وفادار به خانواده، اون وقت این خاطر جمعی سرایان پیدا میکنه. اصطلاح امیرالمؤمنین سلام، حضرت میفرماید در جامعه‌ای که سلام توسعه پیدا میکنه، همه مسلمان‌ها اهل سلامن و اسلام معنای سلام و امنیت ازش میاد، یعنی مردانی که با وجودشان امنیت رو برای حضور زنان در اجتماع و اجتماعات فراهم میکنن، در محیط‌های خانوادگی فراهم میکنن. این هنر انسان با حیاست که محیط رو امن میکنه برای حضور دیگران.
خب خوشحال میشم تو چند دقیقه که پیش رو مونه در این بخش از حیا در کلام بفرمایید برای آقایون بیشتر.
این که اصلا دیگه سفارش مؤکد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به تمام مؤمنان به پیامبر اسلام، به اسلام و خاندان هست و آل پیامبر هست که عفیف بودن در کلام انسان رو فرشته ای از فرشتگان الهی میکنه. و خود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست در حدیثی فرموده که انسانی که عفت در کلام نداره بهشت بر او حرام خواهد شد، یعنی بهشت پروردگار جاییه که عفیفان، رعایت کنندگان حیا در زبان و بیان حضور پیدا میکنن. من ارجاع میدم دوستان خودمون رو به حدیث شریف کسا، شما یه گفتگوی یه اعضای یه خانواده رو در حدیث شریف کسا میبینید. پدری فرزند دخترش رو ملاقات میکنه، کلمات در اوج ادب، صمیمیت و اصالت. پاره تنم، عزیزم، قلبم، لحمی و دمی، اصلا عبارات تکان دهنده. بعد همسر وارد میشه، عباراتی است که در خور شأن یکدیگر سخن گفتن، در خور مقام یکدیگر سخن گفتن. همسر مقام والایی است، انتخاب کردیم همدیگر رو. و بعد فرزندان یک به یک وارد میشن، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام حسین علیه السلام میان و بعد با مادر چگونه خطاب میکنن، میگن عطر حضور پیامبر رو میشنوم، عطر حضور مثلا شما رو درک میکنم. اصلا ادبیاتی است که انسان رو متوقف میکنه، میگه وای من چه کسی رو میخونم، من طبیعتا کسی رو که میخونم شبیه او باید بشم. من وقتی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو صدا میزنم، سلام میکنم، مثل سلامهای نماز دیگه، یکی دشنام داد امیرالمومنین، گفت مگه سلام نمیگی در نماز؟ طرف ایمان، گفت چرا؟ گفت چرا مثل سلامی که به اونها میدی نیستی؟ مگه به دوستانت سلام نمیدی؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اونهایی که صالحن. و تو چرا به کسایی که سلام میدی شبیهشون نیستی؟ ما وقتی سلام میکنیم به کسی، یعنی رفیقمونه و شبیه رفیقمون باید بشه. اصلا انتظاری دیدید تو خیابونم میریم، مثلا تجربه داریم با یکی سلام علیکم میکنیم، مثلا همراهمون، همسرمونه، فرزندمونه، برادرمون، میگه کی بود؟ رفیقت بود، میشناختیش؟ چون
از اون ما رو میشناسه، میگه همکف به تهتمن.
ببینید چقدر
سلام، چه چالش عجیبی پیش روی طرف میذاره امام با این سخن.
دقیقاً، یعنی انتظارم هم نقده، هم انتظاری که از او فرد میره رو بیان میکنه، میگه تو باید تغییر کن. و دوستانی رو داریم، مثلا من تو حوزه روانشناسی تجربه زیستی خودمه که چون تو روانشناسی هم هست، مثلا میگیم دوستان نوجوان که وارد عرصه نوجوانی و جوانی میشن، یه قدری که با هم جمع میشن یه انرژی تولید میشه، بهش میگن هنجار شکن. یعنی هنجار فرد تو خانواده خودش رعایت حرمته. یه جوانیه در یه خانواده هم بزرگ شده که پدر مادر متعهد بودن او رو تربیت کنن، معلمای خوب، که آقا نوامیس دیگران نوامیس توه، نگاهش
اینطور نگاه کنه.
ولی وقتی با دوستانش میشه، مثلا دوستان هم مدرسهش، یه دفعه یه فشار هنجاری ایجاد میشه و اون هنجار زیستیش ترک میشه. مثلا یه دفعه یک نگاه اجتماعی میکنه، یه حرفی رو میزنه.
برای همه ما پیش اومده،
برای همه ما تجربه.
اینجا که بی‌ادبانه شنیدیم، اونجا مجبور بودیم بخندیم یا همراهی کنیم.
روانشناسی میگه قدرت نگفتن، یعنی فرد متعهد که باشه نمیگه. ایمان هم که مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ایمان تعیین تکلیف میکنه، میگه مؤمنم به این ولا غیر، من با نگاهم نباید آزار ایجاد کنم، نباید محدوده خصوصی کسی رو در نوردم. اما یه توصیه دیگه اینه که ترک کنه صحنه رو با تذکر. یعنی شما دوستای منید، با منم ارتباط دارید، منم شما رو دوست دارم، تو رو خدا یه کاری نکنید رابطمون خراب شه، یه کاری نکنید این دیوار سرمون بریزه. چه کاریه؟ ما رفیقیم، معناش این نیست که برای هم تولید تهدید کنیم، که چون رفیقیم ای بابا نداره رفاقت. برای این دیواره رو سر خودمون نریزیم، این درختی رو که به ما محصول میده رو ریشش رو نزنیم. درخت دوستی محصول میده، ثمر داره، ریشش رو نزنیم. ریشه زدنش اینه که خدای نکرده آزادانه احساس کنیم چون چند نفریم این حق رو داریم که در مورد نوامیس دیگران اظهار نظر کنیم، و این تلخ میکنه فضا رو. این توصیه است که از متن فرمایش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میتوان نتیجه گرفت.
توصیه که شما فرمودید این روزها بیش از هر زمانی جامعه ما بهش نیازمنده، با وجود فضای مجازی و این ارتباطات عجیب و غریب که هست. امیدواریم که بتونیم ایمان و حیامندی خودمون حفظ کنیم.
چند تا فرزند داری؟
من یه دونه.
اسمشون؟
زهرا.
زهرا. این اسمو چه کسی انتخاب کرد براشون؟
پدر همسرم. الان در قید حیات نیستم و همیشه دخترم میگه اگه اسمم غیر از این بود خوشم نمیومد و افتخار میکنم اسمم زهراست.
چند سالشه دختر شما؟
17 سال.
نام دخترتون زهراست، نام بزرگ بانوی دین اسلام. چقدر به عنوان یک مادر تلاش کردین که ایشون رو راهنمایی بکنین که پیرو این بانوی بزرگ بشه.
من خیلی به دختران، یعنی خودش که تو ذاتش بود که مثلا الگوش خانم فاطمه زهرا باشه و حجابش و نجابتش و رفتارش، اصولا سعی میکنیم الگومون همین خانم بزرگوار باشن و دختر خانمش و خانم زینب. و من تو زندگی خیلی سعی کردم از صبوری و شکیبایی دختر خانم اینشون، بزرگوارشون خانم زینب رو در زندگی پیش راه خودم کنم. و از لحاظ اگر تا حدی بتونم که نمیتونم من به گرد پای اون خانم برسم، بچه داری، همسر داری، روشه دیگه زندگی که واقعا لازم باشه، سعی کنم اون رو قرار بدم.
پس جدا از دخترتون برای خودتونم سعی کردین یک راهنمایی باشه.
درود بر شما همراهان عزیز که ویژه برنامه دور عاشقان رو در شب شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها از رادیو ایران میشنوید. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. کارشناس ارجمند برنامه جناب رستمی در استودیو هستن و در حال گفتگو هستیم با ایشون. موضوع صحبت ما حیاست. جناب رستمی، دو بخش پشت سر گذاشتیم و خب صحبت ارزشمندی رو از جانب شما شنیدیم. در پایان بحثمون در بخش دوم، چون فرصت داشت در اون بخش تمام میشد، نشد که من بپرسم با توجه به این که به نوعی جامعه، اصلا جامعه بشری دچار یک عریانی در رفتار و گفتار داره میشه، حتی در ظاهر دچار یک بی‌حیایی داره میشه و این بیماری همه جوانب رو گرفته، جامعه ایرانی اسلامی اما همچنان به خودش میباله که سعی داره حیامند باشه و همچنان اون چارچوب ها رو حفظ کرده. ما گاهی اوقات گرفتار بی‌حیایی میشیم، گاهی اوقات درگیر جوامع بی‌حیا میشیم. داریم دیگه، هممون یه گوشی داریم و هوشمند و میریم به صحنه هایی برمیخوریم، به حرف هایی که حیامندانه نیست. آیا بی‌حیایی رو میشه ترک کرد؟ روان شما یک پژوهشگر حوزه روانشناسی هستید، دکتر روانشناسی دارید، روانشناس ها چی میگن؟ میشه اصلا ترک کرد؟
بله، خدا رو شکر روانشناس ها در حوزه اخلاق کاربردی خیلی روی این مسئله تکیه میکنن. یعنی یه حوزه‌ای داریم به نام اخلاق کاربردی که مثل فلسفه اخلاق میمونه و خیلی توصیه های جدی دارن و اونم در همین مسئله. من چون لفظشو میگم برای اینکه، نه اینکه کاربرد لفظو بگم، زبان فارسی ترجمهشو میگم برای اینکه دوستان به ذهن بیارن. پدیده ای داریم، پدیده اصطلاحاً خود روانشناسا میگن پدیده شوم پروفایلینگ. در پروفایل ها که حالا من میگم یعنی شناسه معرفی هر شبکه اجتماعی در صفحه خود، یه صفحه خودی داری اونجا باز معرف داره،
اون تابلوی اولیه تو،
تابلوی ورود، تابلو اعلانات صفحه شما که میتوانید عکس بگذارید، میتونید متن بذارید و معرفی کنید آنچه رو که در صفحهی که مثلا به شما اختصاص داده شده رو بارگذاری کنید. در این پدیده روانشناس ها میگن چه اتفاقی افتاده؟ حساسیت زدائی شده. یعنی انسان، نر، انسان جنس ماده، هر دو نسبت به هم در تمایلات زیستی و خانوادگی حساسیت های به حقی دارن، مراقبت های ویژه‌ای رو از هم انتظار دارن. پدیده ای اتفاق افتاده به نام حساسیت زدائی که ما هم در روانشناسی و هم در موضوعی که الان داریم صحبت میکنیم، یعنی بنا به سفارش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، این پدیده رو من با یک داستانی که در خود زندگی حضرت هست میگم. حضرت در یک مقطعی میخوان اعاده حق کنن و خطبه فدکیه، یعنی در مسجد حاضر بشن و اعاده حق بکنن و سخنرانی داشته باشن. جایگاهشون هم در جامعه محفوظه، همم نگهدارنده جایگاه اجتماعی ایشون هستند. اما ایشون حساسیت زدائی نمی کنن. یعنی دوباره دستور میدن که یه پرده ای نصب بشه، مسیر رفتن رو برای خودشون ایزوله می کنن، حسنین مراقبت ویژه از مادر به عمل میارن، یعنی بسته فرهنگی که در جامعه بانو حاضر می شوند، بانو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، بر اساس متد زیستی که اسلام می پسنده میگه مراقب باش، فرزندانت کنار، بازوان تو هم کنار تو باشن و با غیرت ها همراه اون کسی که مدینه شونه، کانون توجهشونه. و حضرت در مسجد حاضر میشن، پرده نصب شده، یعنی نه اینکه یه موضوع بزرگی به نام اعاده حق هست، من شرایط نگهداری از خودم رو ترک میکنم. با حفظ شرایط و موقعیت برام امکان پذیره این شرایط رو میسر میکنم. پدیده حساسیت زدایی کردن از مردان ما، مردان ما در طول تاریخ معروف و مشهورن نسبت به دو چیز پایبندن، یکی وطن و دیگری خانواده. ایرانیان رو تهدید میخوای بکنی، این دو تا چیز رو نباید تهدیدشون بکنی.
بله.
وطنشون رو تهدید نکن، خاکشون رو و ناموسشون رو. اما امروز میبینیم که یه قدری جوانان ما رو یا مردان ما رو حساسیت زدایی در بر گرفته. یعنی انگار که اگر من این عکس رو توی اون عکسای خصوصی ترم رو بذارم مرد غریبه نمیبینه، میبینه. چون نمیبینیش نباید حساسیت داشته باشی.
خب جناب رستمی، بعضی ها اصلا حساسیتشون و تاکیدشون بر اینه که این حساسیت رو باید کم کنیم، ما دیگه نباید به اون شکلی که در 1400 سال پیش بودیم برخورد کنیم. جامعه باز ما، مجبوریم روبرو بشیم با کسانی که دیگه اون پوشش ها رو ندارن. در جامعه بین المللی باید حاضر بشیم، به کشورهای دیگه سفر میکنیم. حتی بزرگانمون که مقیدن به دین گاهی سفر میکنن، روبروی کسی میشینن که اون خانم حالا در سازمان ملل کاره ایه، باید باش حرف بزنن، اما او روسری نداره.
درست.
پوشش اسلامی نداره. خب نظر شما رو میخوام بدونم.
ببینید، ما احترام گذاشتن به ادیان و عقاید دیگران به منزله پذیرش نیست. یعنی اولا در سطح باور، یعنی اقتضائات زیستی و روابط بین الملل به تعبیر جهان جدید، اینی که ممکنه من رو روبروی کسانی قرار بده که از نظر بافت اعتقادی شبیه من نیستن و سرا و یک دست نیستیم. یعنی من بر اساس یک دست از باورها که اونها رو با دلایل پذیرفتم زندگی میکنم و اونم با دلایل که پذیرفته. احترام میگذاریم، نمیپذیریم. احترام گذاشتن دستور دینه و ما در قاعده احترام و عرف بین الملل، یعنی او هم در عرفش مراعات حقوق حد اقلیه من رو میکنه. یعنی با پوششی جلوی من ظاهر میشه که به لحاظ عرف اجتماعی سلامته،
حد اقل عرف بله. داره حفظ میکنه.
بله، یعنی یه عرفی داریم اصلا که معروف هم هست که میگه در عرف ملاقات های بین المللی شما باید رعایت کننده این میزان از پوشش باش و به یکدیگر احترام میگذارن. اولا احترام به معنای پذیرفتن نیست، اینو توجه کنیم. بعد دو، اینکه میفرمایید یه عده‌ای بله در مسیر حساسیت زدایی اصرار و پافشاری میکنن، پاسخ من به لحاظ دینی هم این هست که ما یک دسته دانش داریم، یک دسته بینش. بینش بشری آن چیزی است که در انسان ابوالبشر، یعنی در ابناء بشر و در فطرت او هست. یعنی آنچه که بینش تلقی میکنیم آن دسته از نیازهای ذاتی ماست که با ماست. تشکیل نهاد خانواده از ابتدا بوده و خواهد بود.
همینطوره.
ما اسمشو میذاریم نهاد. در علوم جامعه شناختی و روانشناسی میگیم، وقتی میگیم نهاد توافق میکنیم منظورمون از نهاد آن دسته از نیازهایی که با بشر همیشه بوده و هست و بشر در ادوار تاریخی به اونها پاسخهای درخور داده. ولی نهاد خانواده همیشه نهاد خانواده بوده. نهاد آموزش و پرورش همیشه انسان تمایل و میل به حقیقت یابی، حقیقت جویی داشته و دانش رو به وجود آورده و دانش همیشه یه نهاده. اقتصاد و تبادل کالا به کالا و بعد پول و بعد داشتن فعالیت‌های کار و کسب و شغل و معیشت همیشه در بشر بوده.
یک ضرورته برای ما.
یه ضرورت. پس ما بینشمون همون انسان اولیه، انسان میانی، انسان آخر حیات، همه اینها مربوط و منوط به بینش ماست و در سطح بینش حیا یک بینشه. یه بینش انسانی است. احترام انسان به انسان دیگر و رعایت حقوق او در سطح تمایلات غریزی، یعنی غریزه را کنترل کردن و برای او محدوده مشخصی از عمل و اقدام رو داشتن. چون که یکی از توصیفاتی که در جامعه جاهل عربی داریم که یه اصطلاح تاریخی است، میگیم جاهلیت عربی، اون مقطع تاریخی انسان ترک حیا کرده بود. برای همین امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 1 و در خطبه 2 و در خطبه های بعدی بحث فلسفه بعثت پیامبر خاتم رو یکیشو حیا میدونن. حضرت میفرماید پیامبر آمد و میثاق فطرت رو که فراموش کرده بودید به یاد شما آورد.
یعنی وقاحت جامعه به جای رسیده که یک پیامبر بعد نازل بشه بر اینها.
دقیقاً.
و یادآوری کنه.
اصلا خود حضرت امیر میفرماید میثاق فطرت، عهد فطرت، بگی آقا این فطری، احترام به مادر، غیرت داشتن درباره مادر یه امر فطریه. و شما میبینید بچه کوچیک یه ذره رشد میکنه نسبت به مادرش حساسیت های
بله همینطوره.
یعنی این روانشناس ها همه اینو به لحاظ بالینی تو گزارش هاشون دارن و اصلا ثابت شده است.
به کیش و مسلک هم هیچ ربطی نداره.
نداره. برای این موضوع انسان رعایت حرمت مقام مادر که بعد حیا رو میگیم تعریف پایه حیا از کجا بیاموزیم، میگیم از احساسی که نسبت به مادر داریم، احساس مراقبتی که از مادر داریم، از بیگانه او رو بپوشونیم، اون احساس حساسیت رو در علوم روانشناختی و در علوم شناختی بهش میگیم حیا.
درود بر شما جناب رستمی، حدود 2 دقیقه فرصت داریم. خب بخش پایانی گفتگومونم هست، موضوع صحبت ما حیاست. در چنین شبی، شب شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، میخوایم از شما هدیه ای جمع‌بندی هرچی که به صلاح هست و مناسب میدونید بشنوید.
سلامت باشید. من به اون بخشی از زندگی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اشاره میکنم که حضرت رسول خدا فرمود او مادر پدرشه، یعنی رابطه رو میتوانیم بر اساس این مدل زیستی که پیامبری با آن دسته از مسئولیت ها وقتی در برابر فرزندی با آن دسته از آگاهی ها و حکمت ها روبرو میشه، صمیمی ترین نوع واژه رو انتخاب میکنه که تو دخترم مادرم یا مثل مادر منی و نیازهای من رو در سطح مادرم برآورده میکنی. پیامبر سکینش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. میشود با مدد گرفتن از این خانواده روابطی این چنین پایدار ایجاد کرد انشاءالله.
انشاءالله. درود خدا بر رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیها و بر خاندان پاکش. سپاسگزارم از شما آقای مهدی رستمی عزیز که باز هم دعوت برنامه خودتون دور عاشقان رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن کامل بود، آنچنان که اسلام می‌خواهد. مظهر یک دختر در برابر پدرش، مظهر یک همسر در برابر شویش، مظهر یک مادر در برابر فرزندانش و مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر زمان و سرنوشت جامعه‌اش. از اینکه دور عاشقان را همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزاریم. یک بار دیگه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیه عرض می‌کنیم و از شما التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.